بشترم.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. ممنون از شما که از ابتدای برنامه با ما همراه بودید و خوش آمد به اونهایی که همکنون به ما میپیوندند و همچنین سمیرا قرایی که بار دیگه به ما میپیونده برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
ایالات متحده آمریکا میگوید بانک در جریان مذاکرات فعلی وین پیشرفته چندانی حاصل نشده، اما این کشور همچنان مصر است که موعد مقرر تمدید نشود و ایران و شش قدرت جهانی تا 3 آذر توافقنامه جامع هسته‌ای را امضا کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری امروز صبح وین را ترک خواهد کرد، اما آقای ظریف میماند تا با نمایندگان گروه 5+1 مذاکره کند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، فضای حاکم بر مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 را فضای جدی و حرفه‌ای توصیف کرده است. جان آلن، فرستاده ویژه آمریکا برای رسیدگی به ائتلاف مبارزه با داعش، میگوید که ایالات متحده تنها برای مقاصد بشردوستانه به نواحی اطراف کوبانی در شمال سوریه حمله کرده است. رهبران چین و اتحادیه اروپا توافق کردند که برای مبارزه با تروریسم در خاورمیانه و آفریقا با هم همکاری کنند. ستاد فرماندهی ارتش آمریکا میگوید جنگنده‌های این کشور طی 2 اخیر 18 حمله هوایی علیه مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی انجام دادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست برای مبارزه با بیماری ابولا سریع‌تر عمل کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کردند که بر اساس آن زنان به گفته این مجلس بدحجاب به شرکت در جلسات آموزشی و پرداخت جریمه نقدی تا سقف 1,000,000 تومان محکوم می شوند.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست از ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، درباره آخرین خبرهای مربوط به شهر کوبانی خواهیم شنید که همچنان در برابر یورش نیروهای داعش مقاومت میکنه و همچنین تحولات سیاسی دیگر مربوط به بحران در سوریه. شهرام رفیزاده بار دیگر با ما خواهد بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. فرج سرکوهی امروز چند کتاب برای علاقه‌مندان کتاب معرفی می‌کنه و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی می‌بره. یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامکگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم که بتونید پیامک بفرستید: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 5730. در حالی که جهان نظارگر همچنان محاصره شهر کوبانی در سوریه توسط نیروهای داعش هست، ما میخواییم از آخرین تحولات کوبانی خبر بگیریم. امروز در همراهی همکارمون ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. آقای جزایری سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما و همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، شما آخرین خبرهایی که از موقعیت شهر کوبانی دارید چیست؟
آقای حسینی، شبه نظامیان کردی که از شهر کوبانی در حال دفاع هستند در مقابل حمله شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی، روز گذشته موفق شدند 2 رو که تصرف شده بود توسط گروه خلافت اسلامی باز پس بگیرن. این 2 در شمال شرق شهر کوبانی واقع شده، در منطقه کانی عربان، منطقه شمال شرقی، منطقه ای که تقریبا مرزهای کوبانی با مرزهای ترکیه از اون راه میگذره و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی داشتن سعی میکردن راه های این شهر رو، شهر کوبانی رو با مرزهای ترکیه ببندن، چون که در روزهای اخیر، در 2 اخیر در حقیقت تلاششون برای تصرف مناطق بیشتر در داخل کوبانی رو متوقف کرده بودند و داشتن سعی میکردن راه‌های امدادی به شهر رو محاصره کنند. اما نیروهای کرد مدافع شهر موفق شدن بازپس بگیرن، البته با کمک حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل.
به حملات هوایی ائتلاف جهانی اشاره کردید، به سرکردگی آمریکا چه میزان این حملات در تحولات اخیر کوبانی موثر بوده؟
آقای حسینی، در 48 ساعت گذشته حملات به نظر میسه بسیار مثمر ثمر بوده. اول بگم که روز گذشته آمریکا به عملیات خودش علیه گروه خلافت اسلامی نام جدیدی نهاد، نام تصمیم فولادین. بعد از اون اعلام شد که در 48 ساعت گذشته حدود 40 حمله هوایی توسط ائتلاف بین‌الملل علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در شهر کوبانی انجام شد. این حملات در منطقه جنوب غربی، مرکزی و شمال و شمال شرقی کوبانی صورت گرفته. 6 ساختمان بزرگی که در تصرف گروه خلافت اسلامی بوده منهدم شده و چند تجمع این گروه هم هدف قرار داده شده. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد که برآوردش این هست که صدها نفر اعضای گروه خلافت اسلامی کشته شدند در این حملات. منابع کرد و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کردند که حملات اخیر، حملات 48 ساعت اخیر، دقیق ترین حملات ائتلاف بین‌الملل علیه مواضع گروه خلافت اسلامی بوده، چرا که هماهنگی میان نیروهای کرد مدافع شهر کوبانی و همچنین نیروهای ائتلاف بین‌الملل بیشتر شده و مواضعی که بمباران شده در حقیقت توسط کردهای موجود بر روی زمین شناسایی شده و گزارشش به مقام‌های آمریکایی داده می‌شده.
آقای جزائری، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه همیشه گفته که یکی از شرایطش برای پیوستن به نیروهای ائتلاف ایجاد منطقه امن است و دولت سوریه با ایجاد این منطقه مخالفت کرده. شما چه خبرهای تازه‌ای دارید در این زمینه؟
وزارت امور خارجه سوریه روز گذشته یک بیانیه شدیدالحنی علیه دولت ترکیه منتشر کرده. در این بیانیه اولا مخالفت شده با ایجاد منطقه امن و منطقه پرواز ممنوع در خاک سوریه در منطقه هم مرز با ترکیه و اون رو نقض میثاق‌نامه سازمان ملل متحد دونسته. دولت سوریه در این بیانیه ترکیه رو متهم کرده که از آغاز شروع بحران در سوریه از گروه‌هایی که تروریست نامیده حمایت کرده، اونها رو مسلح کرده، براشون پناهگاه تأمین کرده. از جامعه جهانی خواسته که در مقابل تحرکات ترکیه به ایست. ترکیه رو متهم کرده به نقض صریح حاکمیت ملی در سوریه و گفته در درجه اول شورای امنیت سازمان ملل متحد و در درجه بعدی تمام جامعه جهانی باید روبروی تحرکات ترکیه که به گفته وزارت امور خارجه سوریه به سود تروریست هاست بایستند.
آقای جزائری، خیلی ممنونم از آخرین خبرهایی که در اختیار ما گذاشتید.
سپاس از شما آقای حسین.
باره دیگه با شهرام رفیزاده هستیم تا روزنامه‌های ایران رو به اتفاق ورق بزنیم. آقای رفیزاده، می‌خواستم بپرسم که دور تازه مذاکرات هسته‌ای در وین چه بازتابی در روزنامه‌های امروز ایران داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها، گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر کردن در تحلیل و ارزیابی دور تازه مذاکرات هسته‌ای که در وین در جریان هست. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که نوشته مقام‌های ایران و همچنین مقام‌های غرب از روند این مذاکرات راضی هستند. البته روزنامه ایران اشاره کرده که در دو روز گذشته وین میزبان دور تازه مذاکرات هسته‌ای هست و از جمله این روزنامه تاکید کرده که روز گذشته 3 دور میان وزرای خارجه ایران و آمریکا مذاکره صورت گرفته. علاوه بر این، روزنامه ایران از قول اکبر هاشمی رفسنجانی هم نوشته که ما به مشکلاتی که در آمریکا هست واقف هستیم، اما غربی ها نباید در این زمینه فرصت سوزی کنن. روزنامه اعتماد اشاره کرده به 10 ساعت مذاکره میان آقای جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا و تاکید کرده که بعد از این دیدارها گمان زنی ها برای رسیدن به توافق هسته‌ای با خوشبینی بیشتری دنبال شده و آقای ظریف هم تأکید کرده که به معنای حرف اول ایشون در آغاز این مذاکرات به معنای این نیست که رسیدن به توافق دور از دسترس است. اما روزنامه جوان در یکی از سیت‌های اصلی خودش از قول علی لاریجانی نوشته که چانه‌زنی بر سر سانتریفیوژها مشکلی رو حل نخواهد کرد. در این حال آقای لاریجانی گفته اگر مشکلات حل نشه و به توافق هسته‌ای نرسیم، ما بار دیگر فعالیت‌های گذشته هسته‌ای خودمون رو آغاز خواهیم کرد.
روزنامه شرق و آفتاب یزد درباره ارائه سیانت از عفاف و حجاب به هیئت رئیسه مجلس نهم مطالبی نوشتند.
بله، دو روزنامه آفتاب یزد و روزنامه شرق امروز گزارش های منتشر کردن درباره این که شماری از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی طرح تازه‌ای به هیئت رئیسه ارائه کردن که این طرح اسمش از سیانت از عفاف و حجاب و بر اساس اون برخوردهایی با کسانی که نصب کنند ماهواره رو صورت خواهد گرفت. مسئولان ساختمان ها هم موظفند که نصب هر گونه ماهواره رو به نیروی انتظامی اطلاع بدن. علاوه بر این خانواده ها و خانوارهایی که ماهواره نصب می کنند با اونها برخورد خواهد شد. حبس و جریمه نقدی هم پیش بینی شده. اما روزنامه شرق به بخش دیگری از این طرح اشاره کرده و نوشته که در طرح جبهه پایداری که برای سیانت از عفاف و حجاب مطرح شده، این اختیار به شورای تخلفات اداری داده شده تا کارمندان زن رو به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر مورد جریمه قرار بدن و حتی حقوقشون رو به اندازه یک سوم تا یک سال کاهش بدن.
روزنامه شهروند از انتقاد کانون وکلا به ارسال دو لایحه همزمان از سوی دولت و قوه قضاییه خبر داده.
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش داده که روز گذشته آقای بهمن کشاورز که این روزنامه از ایشون به عنوان رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران یاد کرده، نشست مطبوعاتی داشته در انتقاد به دو لایحه، لایحه‌ای که به عنوان وکالت به مجلس ارائه شده. یکی از این لوایح به گفته آقای بهمن کشاورز از سوی دولت در 20 شهریور ماه به مجلس ارسال شده و لایحه بعدی رو هم قوه قضاییه مستقیما به مجلس ارسال کرده. آقای کشاورز در نشست خودش تاکید کرده که این لوایح هر دو استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران رو محدود خواهند کرد و همچنین هیئت نظارتی در صورت تصویب این لایحه تشکیل خواهد شد که در اون تصمیم گیرنده اصلی قضات قوه قضاییه هستند و به این وسیله اختیارات وکلا کاهش بده.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی چند کتاب میپردازیم. آقای سرکوهی سلام، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی ترجمه فارسی رمان دشمنی نوشته جان مکسول کوتسی برنده جایزه نوبل ادبی سال 2003 اخیراً منتشر شد. میخواستم ازتون خواهش کنم معرفی کتاب‌های امروز رو با این اثر آغاز کنیم.
جان مکسول کوتسی دو بار جایزه بوکر برد و در سال 2003 هم تو شما گفتی جایزه نوبل بود. برای گرفتن جایزه بوکر به لندن نرفت و پس از اعلام شد که جایزه نوبل برده حاضر به مصاحبه نشد. وقتی در این شرح پرسیدن گفتش که راه سومی میان حرف زدن و سکوت کردن وجود دارد و آن ادبیات است. رمان دشمنی نمونه کاملی است از این ادبیاتی که او میگوید. این رمان رو ونداد جلیلی ترجمه کرده، نشر چشمه منتشر کرده. داستانش بر اساس داستان معروف رابینسون کروزو است، اما این بار در شهر در لندن رخ میده. زنی است که در جزیره ای بوده، حالا دوباره نویسنده ای میگه که داستانش رو بنویسه و داستان در کشمکشی بین اینها به خوبی پیش میره. همونطور که آکادمی نوبل گفته در مورد این رمان، گفته که یک شکاک موشکاف است این نویسنده که در انتقاداتش از فردگرایی و اصول اخلاقی ظاهری تمدن غرب منتقدی بسیار بیرحم است.
برای اونایی که طالبا بدونن، جان مکسول کوتسی ملیت استرالیایی داره و تبار آفریقای جنوبی. آقای سرکوهی، جلد سوم مجموعه پرسه در داستان که اخیراً منتشر شد چه داستانهایی رو در بر میگیره؟
این مجموعه نشر کلاغ منتشر کرده و زیر نظر حسین سناپور منتشر میشه. 16 داستان از 16 نویسنده مختلف که همه جوان هستند انتخاب شده، منتشر شده. داستانهایی که بعضی از اونها میتونن نوید میدن که نویسندگانی اگر ادامه بدن کارشون رو به وجود بیاد. خود ویراستار در مقدمه حرف جالبی نوشته، نوشته که داستان اصولا چیزی جز همین رو در رویی نیست. رو در رویی با تاریکی های خود، جامعه با تاریخ و سپس دگرگون شدن و برکشیدن خود با آگاهی. و البته در این داستان‌ها تلاش شده که این دید تحقق پیدا بکنه.
آقای سرکوی، در سه دهه اخیر آموزش نقاشی در ایران رواج یافته و اخیراً 5 کتاب آموزشی در این زمینه ترجمه قاسم روبین منتشر شده، یعنی تجدید چاپ شده در حقیقت.
برای این خبر خوبی است. خب در این حال این کتاب ها هم کتاب های بسیار خوبی هستن. قاسم روبینی که از بهترین مترجمان ماست، انتشار ناهید این کتاب ها رو منتشر کرده. یکیش در این کتاب ها هم جنبه های تئوریک در نظر گرفته شده و هم جنبه های کاربردی و عملی و تصاویر هم همراه است. بنابراین هم کسانی که در بستان نقاشی میدونن، هم کسانی که نوآموزن میتونن از این کتاب ها بهره بگیرن. یکیش اسمش از نقاشی از منظره، یعنی در واقع نوشته خود پارامون که نشون میده که چگونه میتوان با رنگ و روغن نقاشی از منظره کرد و نشون میده که دیگه تغییر از امپرسیونیسم فایده نداره و در این زمینه باید راههای بهتری پیدا کرد. نقاشی از روی آثار مشاهیر یکی دیگه از این کتاب هاست که میدونیم درباره کپی برداری از آثار بزرگان هنر نقاشی حرف میزنه و اینکه این کپی برداری لازم هست، چرا که هنگامی که هنر آموز از بسلای کپی میکنه یکی از آثار بزرگ رو، به رمز و رموز و این اثر آشنا میشه و در میابه که اون استاد با چه به اصطلاح تکنیکی تونسته این اثر بزرگ رو خلق بکنه. اصول نقاشی با رنگ روغن یکی دیگه از این کتاب ها هستش که از اسمش هم مشخص است، درباره رنگ روغن، رنگ گذاری، رنگ آمیزی، ترکیب رنگ ها حرف میزنه. نقاشی با مداد رنگی کتاب دیگری است که در این زمینه امکانات مداد رنگی رو نشون میده که هم برای طراحی به کار میره هم برای خلق اثر. کتاب دیگر نقاشی با آب رنگ هستش که و که در این حال درباره نقاشی با آبرنگ نمی‌شده و همونطور که در آغاز هم گفتم همه این کتاب‌ها رو خود پارامون که از استادان نقاشی تألیف کرد.
کتاب دیگه که امروز برای ما معرفی می‌کنید کتاب تئاتر و هنر اجراست که مقالاتی رو در زمینه شیوه‌های هنر اجرا در بر می‌گیره.
بله، خب می‌دونیم که تکنیک‌های جدیدی در تئاتر به وجود آمده در دنیا و خوب است که ایرانی ها با اون آشنا بشن. کتاب تئاتر و هنر اجرا درباره این تکنیک های جدید هست. مقالات بسیار خوبی داره از آدم های بزرگ تئاتر که علیرضا حاجبی اینو ترجمه کرده، نشر قطره منتشر کرده. پیشگامان تئاتر نوین، تئاتر آوانگارد، کوروگرافی موسیقی تئاتر، تئاتر و روانکاوی و از این مقالات است که در این کتاب آمده. یک مقاله بسیار خوب این کتاب، عنوانش هست 4 متن یک پرفورمنس که ساموئل بکت نوشته که نامی بسیار آشنا هست و کتابی است که بسیار خوندنی است. در این زمینه
برای دانشجویان تئاتر حتما. آقای سرکوی خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم.
خب در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته تنها از طریق ماهواره است که مردم میتونن رسانه واقعی رو ببینن، اما دولت میخواهد با جمع کردن ماهواره ها چشم مردم رو به روی حقیقت ببندد. شنونده دیگری نوشته من و چند نفر از دوستانم از شنونده های هر از گاهی رادیو فردا هستیم. ایشون گفته به نظر ما جای یه میز گرد با نظرات شنونده های رادیو فردا حسابی خالی است. شنونده دیگری نوشته هر کسی با بی‌طرفی نگاه کنه میفهمه که رادیو فردا یک رادیوی موفق است. بعد ایشون گفته اما بعضی وقتا دستتون رو زیادی به یه طرف میدین. با سپاس بسیار از پیامک هایی که برای ما فرستادید و پیام های تلفنیتون. بردیا افشین با ماست برای اینکه ببینیم از جهان موسیقی امروز برای ما چه تدارک دیده.
سلام، در موسیقی راک برخی از آهنگ ها ماندگاریشون و محبوبیتشون مدیون جمله های آهنگین موسیقایی تکرار شونده است، جمله هایی که معمولا هم در این سبک از موسیقی با گیتار نواخته میشن و در اصطلاح به این جمله های آهنگین تکرار شونده میگن ریف. شبکه 2 رادیوی بی بی سی چندی قبل از شنوندگانش خواسته بود تا از بین 100 ریف گیتار محبوب و به یاد موندنی تاریخ موسیقی راک برترین ها رو انتخاب کنند. و این شبکه بعد از چندی نتیجه این رأی‌گیری رو اعلام کرد که نتیجه اون برای خیلی ها جالب توجه بود. من امروز نگاهی میکنم به انتخاب های برتر شنوندگان این رادیو. برترین ریفای گیتار تاریخ موسیقی راک. رتبه 4 انتخاب برترین ریف گیتار تاریخ موسیقی راک، آهنگی به اسم Smoke on the Water، آهنگی از گروه دیپ پرپل. این آهنگ متعلق به اوایل دهه 70 میلادی، سال 1972، یعنی 42 سال پیش. این ریف مشهور گیتار رو ریچی بلکمور از بنیانگذاران این گروه برجسته راک بریتانیایی نواخته. این آهنگ از گروه دیپ پرپل از جمله برترین های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. رتبه شماره 3 انتخاب برترین ریف گیتار تاریخ موسیقی راک، آهنگ Back in Black، آهنگی از گروه AC/DC. این گروه راک استرالیایی این آهنگ رو 34 سال پیش، یعنی در سال 1980 میلادی منتشر کرد. به ادعای خیلی از منتقدین این آهنگ از جمله ماندگارهای تاریخ موسیقی مردم پسنده. 5 سال پیش شبکه تلویزیونی VH1 این آهنگ رو به عنوان دومین آهنگ برتر تاریخ موسیقی سبک هارد راک انتخاب کرد. و برترین ریف گیتار تاریخ با استناد به انتخاب شنوندگان شبکه 2 رادیو BBC، آهنگ هول لاتا لاو از گروه لد زپلین، آهنگی که پاییز 45 سال پیش به بازار اومد، آهنگی از انتهای دهه 60 میلادی سال 1969. این آهنگیست از دومین آلبوم گروه برجسته انگلیسی لد زپلین و درست مثل همه آهنگ هایی که تا به حال گوش دادیم، آهنگیست از کلاسیک ها و ماندگارهای تاریخ موسیقی راک. در این برنامه از انتخاب چهارم شنوندگان شبکه دوی رادیو بی بی سی شروع کردم و به اول رسیدم، اما دوست دارم در پایان این برنامه با هم به آهنگی گوش بدیم که در این انتخاب به عنوان صاحب پنجمین ریف گیتار برتر تاریخ انتخاب شده، آهنگ لیلا از گروه دریکن دومینوز، آهنگی که 43 سال پیش در سال 1971 میلادی منتشر شده. آهنگ لیلا سخت تحت تأثیر ادب پارسی و مجموعه اشعار لیلی و مجنون، اثری جاودان از نظامی گنجوی نوشته شده. خود این آهنگ از برجسته ترین آهنگ های عاشقانه تاریخ موسیقی راک و اریک کلپتون، هنرمند مطرح بریتانیایی که مرد اصلی گروه دریکن دومینوز بود، این آهنگ رو الهام گرفته از رابطه عاشقانه نافرجامش نوشته، رابطه شیداگونه و جنجالی، رابطه‌ای که او با پتی بوید، همسر دوست هنرمندش جورج هریسون از اعضای گروه بیتلز داشت، رابطه‌ای که توجه مورخین تاریخ موسیقی راک رو برای دهه هاست به خودش مشغول کرده. ما با هم گوش میدیم آهنگ لیلا از گروه دریکن دومینوز، اثری ساخته اریک کلپتون.
چند لحظه مزاحمت میشیم برای پیامکایی که به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته از میان دو واژه انسان و انسانیت، اولی در میان کوچه ها و دومی در لابلای کتاب ها سرگردان است. امضا اقبال از زاهدان. شنونده دیگری نوشته ایران یک قدرت بزرگ منطقه است و نفوذ خوبی در عراق و سوریه دارد، پس ائتلاف ضد داعش بهتر است بیدرنگ و به دور از اختلاف سیاسی از ایران کمک بگیرد. شنونده دیگری هم نوشته آیا می شود با کسانی که در تمام طول عمر به برکت رژیم جمهوری اسلامی همواره به دروغ خود را منتخبان ملت ایران معرفی می‌کنند، در حالی که سوگند یاد کردند تا پاسدار چنین قانون اساسی غیر انسانی باشند که حق حاکمیت ملی ملت ایران را به رسمیت نمی‌شناسد، به منظور دستیابی به توافق هسته‌ای گفتگو کرد. نظرات مختلف شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بود. آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما داریم.
صبح در ایران. با سلام و صبح بخیر دوباره به شما همراه رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا میگوید بانک در جریان مذاکرات فعلی وین پیشرفت چندانی حاصل نشده، اما این کشور همچنان مصر است که موعد مقرر تمدید نشود و ایران و شش قدرت جهانی تا سوم آذر ماه توافقنامه جامع هسته‌ای را امضا کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های آگاه وزارت امور خارجه آمریکا پس از مذاکره 6 ساعته جان کری و محمد جواد ظریف گفته است که بین ایران و آمریکا صحبتی از تمدید مهلت مقرر نشده است. این مقام آگاه گفته است که همه به شدت مشغول کار روی این پرونده‌اند و مذاکرات بسیار پیچیده‌ای در جریان است. مذاکرات وین دیروز چهارشنبه با نشستی میان آقایان ظریف و کری و خانم اشتون دنبال شد و بنابر گزارش آقای کری امروز صبح وین را ترک خواهد کرد، اما آقای ظریف میماند تا با نمایندگان گروه 5+1 مذاکره کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست برای مبارزه با بیماری ابولا سریع‌تر عمل کند. دفتر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز روز چهارشنبه اعلام کرد رهبران اروپا و آمریکا اتفاق نظر دارند که بیماری ابولا جدی‌ترین وضعیت اضطراری را برای بهداشت جهانی ایجاد کرده و نیاز است برای کنترل آن اقداماتی فوری انجام شود. سازمان بهداشت جهانی میگوید شماره قربانیان بیماری ابولا هر سه هفته دو برابر می شود و این می تواند طی هفته های آینده وضعیتی وخیم ایجاد کند. جان آلن فرستاده ویژه آمریکا برای رسیدگی به ائتلاف مبارزه با داعش میگوید که ایالات متحده تنها برای مقاصد بشردوستانه به نواحی اطراف کوبانی در شمال سوریه حمله میکند. وی در این حال خاطر نشان کرد که هدف از حملات به استان انبار در عراق گرفتن ابتکار عمل رزمی از نیروهای داعش است. آقای آلن در نشست خبری خود آقای آلن در نشست خبری خود در ساعات پایانی روز چهارشنبه اعلام کرد که هدف ایالات متحده از حمله به شمال سوریه کمک به جنگجویان کرد و همچنین ایجاد فرصت بیشتر است تا بدین ترتیب نیروهای مخالف بشار اسد بتوانند خود را برای مقابله با داعش آماده کنند. آقای آلن همچنین اعلام کرده است که ماها، شاید حتی سالها طول بکشد تا نیروهای ائتلاف بتوانند داعش را از بین ببرند. رهبران چین و اتحادیه اروپا توافق کردند که برای مبارزه با تروریسم در خاورمیانه و آفریقا با هم همکاری کنند. به گزارش رویترز، این توافق در جریان نشست عصر گذشته لی کچیانگ نخست وزیر چین با خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا و هرمان فان رومپوی رئیس اتحادیه اروپا انجام شده است. چین ماه گذشته به تقاضای باراک اوباما مبنی بر پیوستن این کشور به ائتلاف مبارزه با داعش واکنشی محتاطانه نشان داده بود. صادقه لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران را غیر مستند و جنگ روانی از سوی کشورهای غربی توصیف کرد. به روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران گفت این موارد به اختلاف مبنایی ایران با غرب باز می‌گردد. و سرانجام این که ستاد فرماندهی ارتش آمریکا میگوید جنگنده های این کشور طی دو روز اخیر 18 حمله هوایی علیه مواضع گروه داعش در اطراف شهر کردنشین کوبانی در سوریه انجام دادند. در این حملات 16 ساختمان در تصرف این گروه و چندین موضع دیگر گروه داعش هدف قرار گرفته است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
I'm not رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
داری خبر که از دل و جان می پرستم از
روی خط فردا.
اگر در اوج قدرت و محبوبیت نظام بودی مثل محمد نوریزاد و بعدها حقیقت را متوجه شدی و از نظام و قدرت بریدی و بر علیه آنها مبارزه کردی، آن موقع بدان که مورد بخشش مردم حقیقت جو و خداوند قرار گرفتی.
در کنار مردم بودن تنها تضمینیه که ایران رو در مقابل حمله نظامی یک کشور خارجی تروریستای داعش حمایت خواهد کرد. با این فکر که آمریکایی نیست که پشت ما وایساده باشه، همونطور که پشت عراق وایساده که بخواد تضمین کنه که کشور از دست نره. اینقدر مردم رو از خودتون جدا نکنید.
آب و هوای نیویورک برای رئیس جمهور ایران یک حالت ویروسی سی داره، هر کدومشون پاشن اونجا وا میشه شروع میکنن به تکذیب کردن. آقای احمدی نژاد که هم جنس گرا رو در ایران تکذیب کرد، آقای روحانی هم که زندانیان سیاسی رو، فکر کنم اشکال از نیویورکه اگه ما رئیس جمهورمون با چشم باز انتخاب میکنیم.
صدای شما صدای فرداست. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره شنونده ی ترانه شماره یک از مجموعه ترانه های برتر مهر ماه رادیو فردا بودید. بوس بدرود نام این ترانه است با صدای رعنا فرهان. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر مهر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
ترین های موسیقی ایران، برترین های روز دنیا، همه در یک جا. رادیو فردا.
You make me feel dangerous. I do it for the از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
خورشید شد و تابید،